اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. رفیق آصفی هستم و با تقدیم دومین برنامه خبری دری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. در سرآغاز برنامه لیلا ما حبیب عظیمی تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش می‌کند.
افغانستان خواستار مأموریت جنگی ناتو نیست. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که کشورش خواستار تغییر مأموریت آموزشی و مشاورتی ناتو و مأموریت جنگی نیست. محمد اشرف غنی در صحبت با منشی عمومی و سفیران سازمان ناتو از طریق کنفرانس ویدیویی گفت مدیریت جنگ همکنون به عهده نیروهای امنیتی و دفاعی افغان قرار دارد و ما نمی‌خواهیم که در این بخش تغییر بیابد و نیروهای ناتو یک بار دیگر به میدان جنگ داخل شوند. آقای غنی خواستار دو برابر شدن کماندوهای افغان و ایجاد قول اردوی عملیات ویژه شد. شورشیان در ولایت زابل چندین پسته امنیتی را هدف قرار داده و حداقل 20 سرباز افغان را از بین برده اند. گل اسلام سیال سخنگوی این ولایت دیروز گفت که ده ها طالب حملات هماهنگ شده را در ولسوالی شاهجوی راه اندازی کردند که در نتیجه آن حداقل 10 تن که شامل منصوبین پلیس ملی و محلی می شود زخمی شده اند. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند در یک اعلامیه گفته است که جنگجویان آن گروه مسئول این حملات بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز در اسرائیل گفت ایران باید به گونه فوری تمویل، تجهیز و آموزش دهشت افکنان و ملیشه‌ها را متوقف سازد. آقای ترامپ افزود اسرائیل و ایالات متحده با یک صدا اعلام می کنند که به ایران هیچ وقت اجازه داشتن تسلیحات اتمی دادن نخواهد شد. ایالات متحده ایران را کشور تمویل کننده دهشت افکنی عنوان می کند. ایالات متحده می گوید که ایران با حمایت از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه، شورشیان حوثی و در یمن و گروه حزب الله در لبنان شرق میانه را بی ثبات ساخته است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز روابط ایران و ایالات متحده را مسیر پرپیچ و خم خواند و افزود که اجلاس دونالد ترامپ در عربستان سعودی فقط یک نمایش بوده است.
آمریکایی‌ها از انواع شیوه ها علیه ایران استفاده کردند و همواره هم شکست خوردند، همواره هم ناموفق بودند.
ادامه خبرها. ایران ادعا کرده است که ایالات متحده آمریکا با فروش اسلحه به دهشت افکنان خطرناک در شرق میانه در صدد ترویج ایران ستیزی در منطقه است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز گفت رئیس جمهور آمریکا در ریاض تلاش کرد با ترویج ایران ستیزی کشورهای منطقه را به خریداری تسلیحات بیشتر ترغیب کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در جریان سفرش به ریاض پایتخت عربستان سعودی معامله فروش تسلیحات به ارزش 110 میلیارد دلار را با سلمان بن عبدالعزیز شاه سعودی امضا کرد. رئیس جمهور ترامپ دیروز در عربستان سعودی ایران را به ترویج خشونت‌های فرقه‌ای و دهشت در منطقه متهم نمود. انفجار یک بم کنار جاده در منطقه شمال غربی قبایلی پاکستان جان 5 نفر را گرفت و چندین تن دیگر را زخمی ساخت. محمد اقبال خان یک مقام محلی ایالت خیبر پختونخوا گفت این بم توسط ریموت کنترل اداره می شد و در حال انفجار داده شد که رضاکاران به پشتیبانی ملیشه های نظامی داخل وادی تیرا می شدند. تا حال هیچ شخص یا گروه مسئولیت این بم گذاری را بر عهده نگرفته است، اما تندروان گروه داعش در گذشته حملات مشابه را انجام داده اند. شورای امنیت سازمان ملل متحد می خواهد در پاسخ به تازه ترین آزمایش میزایل بالستیک کوریای شمالی بر روز سه‌شنبه نشست اضطراری دایر کند. شرح بیشتر از محمد احمدی.
کوریای شمالی امروز گفت که اکنون توانایی تولید میزایل های بالستیک برد متوسط را دارد و اردوی آن کشور می تواند از آن استفاده کند. اردوی آن کشور افزود میزایلی که به روز یکشنبه از جنوب پیونگ‌یانگ پرتاب شده بود، پس از پیمودن تقریباً 500 کیلومتر در آبهای ژاپن فرود آمد. کوریای شمالی در جریان یک هفته دو آزمایش میزایلی را انجام داده است. در این حال کره جنوبی گفته است که اردویان کشور تحرکات تحریک‌آمیز پیونگیانگ را از نزدیک نظارت می‌کند و در حالت آماده باش قرار دارد. از جانب دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به مثابه هشدار به رژیم کره شمالی یک گروه نیروهای تهاجمی بحری را در آب‌های بیرون از جزیره کره مستقر ساخته است.
مقام‌ها در تایلند می‌گویند که انفجار یک بم در پایتخت آن کشور باعث زخمی شدن 24 تن گردید. مقامات افزودند که انفجار امروزی در داخل یک شفاخانه نظامی رخ داد. امروز سومین سالگرد کودتای نظامی آن کشور است. تا به حال هیچ شخص یا گروه مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته و این هم واضح نیست که آیا این انفجار با کودتای نظامی سال 2014 ربط دارد یا خیر که حکومت منتخب دموکراتیک را سقوط داد. یک سخنگوی حکومت گفته است که این انفجار نباید با هیچ رویداد ربط داده شود. سال گذشته به دلیل جنگ، خشونت و آفات طبیعی در جهان در هر ثانیه یک نفر مجبور به ترک منزلش شده است. مرکز نظارت از بیجا شدگان داخلی مرتبط به شورای مهاجرت نروژی میگوید در جریان سال 2016 31.1 میلیون نفر در داخل کشورهایشان بیجا شدند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
جین اگلند منشی عمومی مرکز نظارت از بیجا شدگان داخلی گفت که شمار بیجا شدگان داخلی بیشتر از تعداد مهاجران در جهان بوده است. او تقاضا کرد که این موضوع باید یک بار دیگر شامل اجندای جهانی گردد. این سازمان میگوید که بیجا شدگان داخلی متمایز از مهاجرانی است که از سوی برخی از کشورها امتیازاتی را به دست آوردند. این بیجا شدگان بعد دلیل اینکه در ساحات تحت اداره حکومتشان زیست دارند، ادعای هیچ گونه حقوق اضافی را کردن نمی توانند. سال گذشته تنش‌ها 6.9 میلیون نفر را بیجا ساخت که 2.6 میلیون آن در صحرای اعظم آفریقا است. آفات طبیعی به شمول سیلاب‌ها، طوفان‌ها، آتش‌سوزی‌ها و سرمای شدید باعث بیجا شدن 24 میلیون نفر شده است.
و ترکیه امروز روند محاکمه افراد را آغاز کرد که حکومت آن کشور آنان را رهبران کودتای ناکام نظامی سال گذشته در انقره عنوان می کند. 221 تن به شمول 221 تن نفر ببخشید 221 نفر به شمول 27 جنرال امروز در بیرون از حومه انقره در یک محکمه حاضر شدند. این محکمه به گونه ویژه برای محاکمه مظنونین کودتا ایجاد شده است. این در حال است که مظاهره کنندگان طرفدار حکومت در بیرون از محکمه خواستار روی کار آمدن دوباره مجازات اعدام در آن کشور شده اند. مظنون عمده در این محکمه جنرال اکین اوزترک، قماندان پیشین نیروهای هوایی و سایر اعضای گروه است که اعلام کودتا به نمایندگی از آن از طریق تلویزیون دولتی نشر شده بود. ترکیه می گوید که طراح اصلی این کودتا فتح الله گولن روحانی ترک مستقر در ایالات متحده بوده است. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوستان عزیز، حالا توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. ریاست جمهوری افغانستان میگه که رئیس جمهور غنی در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دریاست درباره چگونگی مبارزه با حراس افغانی در افغانستان گفتگو کردند. رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در نشست ریاض از تلاش های نیروهای امنیتی افغان در برابر حراس افغانان ستایش کرد. جلال میرزاد در این مورد گزارش میده.
ستایش از نیروهای امنیتی افغانستان از زبان دونالد ترامپ، فرد نخست ایالات متحده امریکا، همکار راهبردی افغانستان، میگوید که سربازان دلیر افغانستان برای دفاع از کشورشان در برابر طالبان و دیگر گروه های حراس افغان قربانی میدهند. ریاست جمهوری افغانستان از تاکید یک بار دیگر همکاری ایالات متحده امریکا با افغانستان سخن میزند.
رئیس جمهور در حاشیه نشست سران کشورهای عربی و اسلامی و آمریکا در عربستان سعودی با رئیس جمهور آمریکا و مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا دیدار و تبادل نظر کردند. در دیدار روی همکاری‌های دوامدار ایالات متحده آمریکا از حکومت و مردم افغانستان و همچنان همکاری مشترک در امر مبارزه با تروریسم و بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
ایستادگی ایالات متحده آمریکا در کنار کشورهایی که با هراس افغانی مبارزه می کنند بخش دیگر سخنان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را می ساختند.
کشورهای در منطقه هستند، کشورهای همسایه ما که با داعش و طالب کمک می کنند و اونا کوشش می کنند که افغانستان یک کشور ناامن باشه و منافع خود در نامنی افغانستان می بینه، در حالی که از نظر ما ایگه غلط است. ثبات افغانستان ثبات تمام کشور هاست.
هرگاه سخن از ستایش نیروهای امنیتی زده شود، تجهیز آنها نیز بر سر زبان هاست.
افغانستان در حالتی است که اینا از خاطر خود افغانستان و از خاطر خود باید کمک کنن نیروهای ما را، و این ما اعتراف می کنیم که امیر قمه کنا اظهار نظر کردن و در بیانیه خود گفتن در عمل هم کمک کنن.
ما هم خواهان همی هستیم که دونالد تراب امین نیروهای امنیتی ما را، مردم افغانستان را کمک کنن و امین نیروهای امنیتیشان با نیروهای امنیتی ما هماهنگ شوند و کمک مالی کنن تا مملکت ما آرام شود.
اما سخنان آقای ترامپ درباره ستایش از نیروهای امنیتی افغانستان پهلوی دیگری هم دارند. باورها در افغانستان این هستند که سخنان او نشان دهنده عملی کردن شعارهایش در برابر پاکستان است. چنانچه معاون دوم مجلس سنای افغانستان بر رادیو آزادی گفته است آمریکا و متحدانش درک کردند که لانه های اصلی هراس افغانان در پاکستان هستند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سرپرست وزارت معدن و پترولیم افغانستان با سرمایه‌گذاران سکتور معدن اطمینان داد که میکانیزمی را ایجاد میکنند که دیگر قراردادهای معدن به اداره تدارکات ملی نرود و قراردادها تنها به شرکت‌های داده خواهد شد که کارخانه‌های تولید و پروسس داشته باشند. عبدالحی ورشان در این مورد گزارش می‌دهد.
نرگس نیهان، سرپرست وزارت معدن و پترولیم افغانستان، امروز در نشست مشترک با اتاقهای تجارت و صنایع و سرمایه‌گذاران سکتور معدن افغانستان در کابل اطمینان داد که قراردادهای معدن ساده خواهد شد. این تصمیم خانم نیهان مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.
ما یک میکانیزم روی کار بگیریم تا دیگر قراردادهای معدن به اداره تدارکات ملی نره. ایجاد زنجیره ارزش به خاطر استخراج و به خاطر پروسس بسیار زیاد مهم است. توجه بسیار زیاد ما به شرکت های میکرین فابریکه می داشته باشند.
رئیس جمهور در رهبری اداره تدارکات قرار دارد، با آنکه مسئولان این اداره مدعیان که به دلیل دقت و شفافیت در قراردادها و مبارزه با فساد تاکنون بیشتر از 18 میلیارد افغانی صرفه جویی کرده است، اما در افکار عامه تدارکات ملی به عنوان یک مشکل دست و پاگیر در راستای تطبیق پروژه های انکشافی مطرح است. وکلای پارلمان هم پیوسته تدارکات ملی را مانع تطبیق پروژه ها عنوان کردند و به شدت انتقاد میکنند. غلام فاروق مجرو و صادق نیلیزاده نمایندگان مردم در مجلس.
2291 پروژه در کمیسیون تدارکات ملی به بهانه بررسی پروژه ها تا حال 2300 پروژه مانده. تمام چرخ کاری وزارتخانه های افغانستان قطعا استاد شده. جناب رئیس، ما فکر میکنیم که امسال شاید اما وزرایی که پارسال ما فکر میکردیم که بعد اینا یک فیصدی بلندی را به مصرف برسانند، امسال شاید 10% هم نتونند به مصرف برسانند. این مسئله بسیار مهم است. بودجه افغانستان همینطور برجام باقی خواهد ماند.
تا هنوز پروژه هایی که چی خانه ملت و چی حکومت افغانستان برای ولایت در نظر گرفته، هیچ کدامش تا هنوز استارتش زده نشده. در سال 96 با کار شروع نشده. نصف سال داره میگذره. ولایتشون دایکندی، بامیان، ولایت های سرسر چون، غور، نورستان، صهبالعبور، بدخشان و ولایت های دیگه. در این فصل سال اگر کار صورت نگیره جناب رئیس، کی صورت خواهد گرفت؟ مشکل عمده و اساسی شخص رئیس جمهور دیکتاتور است که تمام کارا را در اختیار خود گرفته، چون تدارکات ملی را برخلاف قانون و اصول در اختیار خود گرفته.
بر علاوه نمایندگان مردم، سکتور خصوصی نیز از قوانین و پروسه پرخم و پیچ تدارکات شاکی هستند. خانجان الکوزه، معاون هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، دلایل شکست صنعت افغانستان را ناشی از پالیسی های غیر ملی حکومت قبلی به رهبری آقای کرزی خواند که نتوانسته بود اولویت های اقتصادی را تشخیص بدهد.
یو ډیر مشکل سره چې د تیر حکومت په وخت کې مخامخ شو هغه داد چې
یک از مشکلاتی که ما در حکومت قبلی با آن مواجه بودیم این بود که هیچگاه حکومت نتوانست اولویت های اقتصادی را مشخص بسازد و شمار اندک فابریکه ها که ورشکست شدند دلیل این بود که مواد خام آن در داخل کشور نبودند و حالا حکومت باید بین قاچاقبرانی که به صورت غیر قانونی از معادن استخراج میکنند و به گونه خام به خارج صادر میکنند و صنعتکاری که سرمایه آورده است و بعد از استخراج پروسس میکنند و کار ایجاد میکنند فرق شود. وزارت معادن افغانستان در حالی از ساده سازی روند قراردادهای استخراج معادن سخن می‌زند که دیدبان شفافیت افغانستان ادعا دارد که در حال حاضر برخی اعضای کابینه و پارلمان افغانستان به صورت عمدی زمینه را برای سوء استفاده از استخراج معادن فراهم می‌کنند. این اداره گفته است دولت حتی قادر نیست که معلومات ابتدایی را از قراردادهای فعال، میزان استخراج و عواید ناشی از استخراج معادن را در اختیار مردم قرار بدهد.
صدای امریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
دولت افغانستان میگه که 18 میلیون شهروند کشور فاقد تذکره یا اسناد هویت هستند. همایون معتاد رئیس عمومی ثبت احوال نفوذ و تذکره‌های الکترونیک میگه که برای این افغان‌ها تذکره‌های برقی توزیع خواهد شد. سمسام سیرت با جزئیات بیشتر.
ریاست عمومی ثبت احوال نفوذ و تذکره های الکترونیک وزارت امور داخلی افغانستان میگوید از 30 میلیون شهروندان مقیم در داخل این کشور فقط 12 میلیونشان تذکره دارند. همایون محتاط رئیس این اداره که در کنفرانس امضای تفاهم نامه همکاری میان وزارت های امور خارجه، امور مهاجرین و عودت کنندگان و ریاست عمومی ثبت احوال نفوذ سخنرانی میکرد گفت 18 میلیون شهروندان افغانستان فاقد هر گونه اسناد هویتند.
تنها در سطح کشور 12 میلیون شهروند ما تذکره داره. ما بیش از 18 میلیون افراد داریم که فاقد سند هویتی یا تذکره هستند. سرین تذکره داره، طور مثال شهروندان شهر کابل، ولایت کابل دارن. باز در شهرهای بزرگ که میرین در مراکز شهرها تذکره دارن و ولسوالی که نزدیک هستن و امن هستن و هر مقداری که جغرافیا کوهستانی میشه از لحاظ امنیتی چالش افزا میشه، در اونجا تعداد شهروندایی که شناسنامه داشته باشن کمتر شده میره.
آقای محتاط در مصاحبه با صدای آمریکا گفت به دلیل نبود بانک اطلاعات یا دیتابیس مشخص نیست که بیشتر این افراد میان کدام سنینند، اما به گفته آقای محتاط اکثریت آنان باشندگان روستاها و محلات دوردستند. آقای محتاط تاکید کرد که حکومت افغانستان برنامه دارد تا پس از آغاز روند توزیع تذکره های الکترونیک به این شهروندان اسناد هویت یا تذکره توزیع گردد.
در برنامه سراسری توزیع شناسنامه برقی تمام شهروندان کشور تحت پوشش قرار خواهد گرفتن، به شمول شهرنشینان و به شمول روستانشینان.
هرچند اداره ثبت احوال نفوذ در مورد این که اکثریت افراد فاقد تذکره و اسناد هویت مردانند یا زنان چیزی نگفت، اما به گفته برخی از فعالان مدنی در محلات دوردست و به شدت سنتی افغانستان معمولا زنان فاقد اسناد هویتند و مردان خانواده به آنان اجازه نمیدهند که از منزل بیرون شوند و یا هم به مکانهایی که تذکره و سند هویت نیاز است بروند. در همین حال بر اساس تفاهم نامه‌ای که امروز دوشنبه میان وزارت امور خارجه، امور مهاجرین و عودت کنندگان و اداره ثبت احوال نفوذ و تذکره های الکترونیک وزارت داخله به امضا رسید، با شهروندان افغان که در ایران، پاکستان و کشورهای حوزه خلیج اقامت دارند و فاقد اسناد هویتند تذکره توزیع می شود. دکتر عالمه معین امور مهاجرین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفت این برنامه به منظور ایجاد تسهیلات برای شهروندان افغان که فاقد اسناد هویتند آغاز می شود.
برای هموطنایی که در بیرون از افغانستان هستند و تقاضای ازیره دارن یا آرزوی ازیره دارن که صاحب یک سند هویتی شوند، این سهولت های بیشتر به وجود میاره.
اما برای این که شهروندان کشورهای حوزه خلیج و شهروندان ایران و پاکستان به عوض شهروندان افغانستان تذکره اخذ نکنند، چه برنامه‌ای وجود دارد؟ نصیر احمد اندیشه، معین اداری وزارت امور خارجه افغانستان در این مورد گفت:
این تثبیت هویت تمام تکنیکای خودش داره و آخرین کاری که ما کردیم این است که ما بایومتریک از اشخاص هم میگیریم. به این اساس یک کسی که تلاش کنه تذکره تقلبی بگیره او حاضر نمیشه که بایومتریک شه بده و این بایومتریک در سیستم ما و در سیستم وزارت داخله باقی میمونه.
از ماه اسد سال گذشته خورشیدی تا اکنون روزانه برای حدود 1000 شهروند افغان مقیم کشورهای حوزه خلیج از سوی نمایندگی های سیاسی افغانستان تذکره توزیع می شود. بر بنیاد تفاهم نامه جدید این روند در کشورهای حوزه خلیج شدت خواهد گرفت و در کشورهای ایران و پاکستان نیز به زودی آغاز خواهد شد. حکومت افغانستان مصمم است تا نخست برای محصلان مقیم در ایران و پاکستان تذکره یا اسناد هویت توزیع کند. به گفته مسئولان وزارت امور خارجه افغانستان، حکومت این کشور آمادگی دارد که 2.5 تا 3 میلیون تذکره را برای شهروندان افغانستان در کشورهای ایران و پاکستان توزیع کند. بر بنیاد آمار رسمی 600 هزار افغان بدون تذکره در کشورهای حوزه خلیج، 700 هزار افغان فاقد اسناد هویت در پاکستان و بیش از 1 میلیون افغان هم بدون اسناد هویت در ایران به سر می‌برند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
وزارت صحت عمومی افغانستان میگه که 20 کلینیک سی اساسی یا CHC را برای ولایت بلخ اعمار میکنه. هر یک از این کلینیک ها برای 5000 نفر خدمات صحی عرضه میکنه. مسئولان ریاست صحت بلخ میگن که با ساخت این کلینیک ها میزان دسترسی مردم به خدمات صحی سریعتر از گذشته خواهد بود. میرویس بیژن گزارش میده.
به نام خدا جمیل هستم از قریه برمزید که ما این دمینج زندگی میکنیم. قبلا اینجا چی نبود؟ کلینیک نبود. ما خیلی با مشکلات های سخت روبرو بودیم. شخصا خود من از امزی قریه چند بار همی بچه های من طفل ها مریض شد، بردیم تا خود مزار بردیم، اینجا کلینیک نبود، ما دسترسی نداشتیم. رفتیم در راه، خیلی مشکلات های زیاد روبرو شدیم. جای ما خیلی از شهر دور است، فاصلش هم زیاده، دیگه نه وقت شب شد و کس از این راه رفت آمد نمیتونه، طالب است، دیگه دوزم هست. با این اساس ما با مشکلات زیاد رو باشیم.
عبدالجمیل 35 ساله یکی از باشندگان روستای برمزید ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ است. نبود کلینیک از مشکلات روستانشینان در ساحات دوردست این ولایت است. مسئولان صحت بلخ میزان دسترسی مردم به خدمات صحی را تا مرز 100% عنوان میکنند. با تازگی وزارت صحت افغانستان گفته است که 20 کلینیک برای باشندگان ولایت بلخ اعمار میکند که میتواند میزان دسترسی مردم از 2 ساعت فاصله با پای پیاده را به 1 ساعت به مراکز صحی کاهش میدهد. عبدالجمیل میگوید که با ساخت کلینیک در روستایشان میزان دسترسی آنها به خدمات صحی آسان تر خواهد شد.
قبلا که این کلینیک نبود ما زیاد با مشکلات سر خوردیم. دیگه اگه یک کلینیک اینجا ایجاد شد بخیر ای کارش تکمیل شوه، انشاءالله که ما از این مشکلات ها خیلی مشکلات های ما رفع میشه. دیگه ما نیاز نداریم که از اینجا بریم تا شهر به خاطر تداوی، همینجا میشه که همی بچه ها همی اطفال های ما تداوی.
پیش از این باشندگان روستاهای ولایت بلخ دسترسی به مراکز صحی و شفاخانه ها در روستاها را به دلیل حضور مخالفین مصالح دولت دور از امکان عنوان کرده بودند. باز محمدی که دیگر از باشندگان ولسوالی چمتال ولایت بلخ است، او انتظار دارد که وزارت صحت با در نظر داشت مشکلات آنان کلینیک های اساسی را برایشان اعمار کند.
از پول بنگله تا خود ولسوالی چمتال بین قشلاق سرک عمومی خاماست، این علی سرک نیست، بی انتفاقی است، سرک پخته نداریم. ما مردم هم میخواییم که کلینیک جور شد و کلینیک نداریم. چی در کلینیک سعید ما مردم جور شد و سرک ما خیر شد و بین قشلاق. وضعیت امنیتی قشلاق داخل قشلاق از ما مردم خوب است. بیرون قشلاق از لسوالی پایین یک ذره وضعیت بسیار از منطقی خود ما مردم امیال فعلا.
مسئولین صحت بلخ میگویند که میزان دسترسی مردم به خدمات صحی در این ولایت 100% است. اما آسان نیست و به زودی 12 مرکز صحی اساسی در بخشای دیگر این ولایت اعمار خواهد شد. میرویس ربیع رئیس صحت بلخ میگوید که تا هنوز کار ساخت بیشتر از 8 کلینیک آغاز شده و هر کلینیک برای بیشتر از 4000 خانواده عرضه خدمات صحی خواهد کرد. به گفته رئیس صحت بلخ، از این هر کدام از این کلینیک ها نزدیک به 250 هزار دلار آمریکایی از بودجه وزارت صحت افغانستان پرداخته می شود.
دو پروژه کلان عامل منفعه را ما انجام دادیم. این مرکز صحی اساسی است. 8 نفر کارمند داره به شمول دکتر قابل است، سوپروایزر و واکسیناتور مرد و واکسیناتور زن، و انشالله که این مرکز صحی ما هم در حدود 15,000 باشنده قریه برمزید و 18 قریه همجوار قریه برمزید تحت پوشش قرار میده. این پروژه از بودجه انکشافی وزارت صحت عامه افغانستان تمویل میشه با هزینه $247,600 آمریکایی.
مسئولین صحت بلخ میگویند که با ساخت 20 مرکز صحی اساسی میزان دسترسی مردم به خدمات صحی افزایش یافته و تمرکز گسترده برای درمان و جلوگیری از مرگ و میر مادران افزایش مییابد. با این حال نوز هم به دلیل خرافات اجتماعی و سنت‌های ناپسند و همچنان نبود دکتران زن در روستاهای دوردست، مردم حاضر نیستند که زنانشان را به مراکز درمانی ببرند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اول هم توجه کنین بخورین گزارش برنامه. جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه ایالات متحده آمریکا را در حال بفروش اسلحه به دهشت افغانان خطرناک در منطقه متهم کرد که رئیس جمهور ترامپ ایران پشتیبان و تمویل کننده دهشت افغانان و مسئول بی‌ثباتی منطقه خواند. عبدالواجد عادل جزئیات بیشتر را تقدیم میکنه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در جریان سفرش به ریاض پایتخت عربستان سعودی معامله فروش تسلیحات به ارزش $110 میلیارد را با ملک سلمان پادشاه سعودی امضا کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران یک روز پس از پایان سفر آقای ترامپ در ریاض گفت که رئیس جمهور ایالات متحده با ادعاهای تکراری و بی‌بنیاد خیش در مورد ایران تلاش کرد با ترویج ایران ستیزی کشورهای منطقه را به خریداری تسلیحات بیشتر ترغیب کند. درست یک روز پس از انتخاب مجدد حسن روحانی به صفت رئیس جمهور ایران، آقای ترامپ روز یک شنبه در نشستی به اشتراک بیش از 50 رهبر کشورهای اسلامی و عرب در ریاض ایران را به ترویج خشونت‌های فرقه‌ای و دهشت در منطقه متهم کرد و خواستار ایجاد صف واحد و متحد در مبارزه بر ضد دهشت افغانان و افراط‌گرایان شد.
From Lebanon to Iraq to Yemen, Iran funds arms and trains terrorists, militias, and other extremist groups that spread destruction and chaos across the region.
از لبنان گرفته تا عراق و یمن، ایران دهشت افغانان، ملیشه‌ها و سایر گروه‌های افراطی را تسلیح و آموزش می‌دهد. این گروه ها بربادی و بی‌نظمی را در سراسر منطقه گسترش می‌دهند.
عربستان سعودی و ایران برای اعمال نفوذ در شرق میانه در رقابت تلخ با هم قرار دارند و هر دو کشور طرف‌های مخالف سیاسی و گروه‌های متخاصم مسلح را در سوریه، لبنان، عراق و یمن تمویل و حمایت می‌کنند. آقای قاسمی گفت که واشنگتن با سیاست‌های خصمانه خود دهشت افغانان را در منطقه قوت می‌بخشد و به گفته وی باید آمریکا از فروش اسلحه به دهشت افغانان خطرناک پرهیز کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که ایالات متحده و متحدان آن باید بدانند که ایران یک کشور دموکرات با ثبات و نیرومند است که به گفته وی طرفدار صلح، همسایه‌داری خوب و ایجاد جهان عاری از خشونت و افراط‌گرایی می باشد. واشنگتن و تهران در حال بار دیگر بر هم تاخت و تاز لفظی کردند که حسن روحانی رئیس جمهور ایران در انتخابات روز جمعه در آن کشور با غلبه بر رقیب محافظه‌کار خود برای 4 سال دیگر به این کرسی ابقا شد. آقای روحانی با وعده کشیدن ایران از انزوا و برقراری ارتباط بیشتر این کشور با جهان و نیز سل ساختن و برداشتن محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی در داخل برنده انتخابات شد. ایران در تابستان سال گذشته به توافق تاریخی هسته‌ای با ایالات متحده و 5 قدرت دیگر جهان دست یافت که بر اساس آن در ازای محدود شدن برنامه اتمی ایران اکثر تحریم‌های فلج کننده غرب بر آن کشور برداشته شد. اما کشورهای عرب حاشیه خلیج با آنکه از این معامله پشتیبانی کردند، حراس دارند که لغو تحریم‌ها سبب رمق گرفتن مجدد ایران خواهد شد و بار دیگر آن کشور را واخواهد داشت تا سیاست بی‌ثبات‌سازی شرق میانه را پیگیری کند.
دوستان عزیزی، بود داشتای برنامه خبری که در اینجا به پایان رفتیم. برنامه دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شما بازپخش برنامه ها را روی امی هم امواج میشنوین. شب خوشی داشته باشه.